أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كلام ما در این بحث بود که به عنوان یک بحث فقهی فارغ از اون چه در عالم خارج وجود دارد، سلام علیکم رحمت الله، فارغ از اون چه در عالم خارج وجود داره، آیا یا الله، آیا الزام کردن حکومت به حجاب امری است درست یا نه؟ باز تکرار میکنم، اون چه الان در خارج وجود داره و نداره رو ما کار نداریم، فارغ از جایگاه ولی فقیه و سلام علیکم الله ولی فقیه و طبق مبنای کسانی که قائل به ولایت مطلقه فقیهن، یا الله، طبق مبنای اونا هم کاری نداریم، چون اگر ما اون مبنا رو پذیرفتیم و ولایت مطلق داره و از حیطه ولایت مطلقش هم اینه که بتونه بگه آقا یالا این کار رو بکنید یالا اون کار رو بکنید. حالا بعد ولی فقیه یقینا برای کارهای خودش مبانی دارد، او سر جاش محفوظ. ما عرض کردیم نه، فارغ از وضع موجود به عنوان یک بحث فقهی مستقلی که بخوایم مراجعه کنیم به ادله‌ای که آقایان میگوین، فارغ از بحث ولایت مطلقه فقیه که آقایانی قائل هستن، ما با فراغ از او داریم ادله رو بررسی میکنیم. تا حالا 4 دلیل برای قائلان به جواز الزام بیان کردیم و 4 دلیل رو همراهی نکردیم. دلیل اول اجماع بود، عرض کردیم اجماع مدرکی یا محتمل المدرکه. باز قفلت نشه، ما قبلا عرض کردیم اصل وجوب حجاب از ضروریات دینه، اصل وجوب حجاب، ما دعوا سر وجوبش نداریم، دعوا سر چی داریم؟ سر الزام داریم. باز الزامش رو هم دقت کنید، من میخوام مرکز نزاع کاملا روشن بشه. الزامش هم عریان بودن رو عرض کردیم، الزامش سر جاش ثابت هست. چرا؟ الزام بر این که عریان نباشد، به خاطر این که او یک هنجار شکنی عظیمی دارد که دیگه همه عقلا بر این مطلب صحه گذاشتن. اما نه، حالا یه خانمی میخواد با سر برهنه تو خیابون بره، میخواد با آستین کوتاه بره، میخواد با دامنی بره که یه مقداری از پاش هم معلوم باشه، یه ذره از ساق پاش و امثال اینها، یه مقدار از گردنش معلوم باشه، گوشش معلوم باشه، آیا الزام کردن این خانم به حجاب فارغ از وضع موجود، فارغ از بحث ولایت مطلقه فقیه چه حکمی دارد؟ خب دلیل اول آقایان اجماع بود که اجماع رو توضیحش رو عرض کردیم. دلیل دوم سیره معصومین بود، آیون گفتن معصومین علیهم السلام بر عمل نکردن به بعض از دستورات دین گاهی تعذیر میکردن. خب ما اینجا عرض کردیم اولا بر همه ترک دستورات دین که تعذیر نکردن، بعضی رو تعذیر کردن، دلیل شما برای اینکه تسری بشه بدیم به سایر موارد چیه؟ به اضافه این که عرض کردم سیره دلیل لبی است، دلیل لبی اجمال داره، و در موارد اجمال باید به قدر متیقن خودش اکتفا کرد. قدر متیقنش هم همون مواردیه که معصوم علیه السلام بر اونها تعذیر میکرده، به اضافه این که عرض کردیم یه متمم جعل دیگری هم باید ثابت بشه که هر آنچه که معصوم علیه السلام انجام داده، اینجا فقیه هم بتونه چکار کنه؟ انجام بده. درست شد یا نه؟ اینم دلیل دوم بود که گذشت. دلیل سومی که بعض از آقایون گفتن که اسلام به حفظ نظام اجتماعیش اهتمام داره و هرچه با نظام اجتماعیش منافات داشته باشد با اون مقابله میکنه. ما عرض کردیم خب اگر یه خانومی یه ذره سرش برهنه باشه و بیرون بیاد، با کدام نظام اجتماعی اسلام منافات داره؟ من نمیخوام الان بگم من آخر کار قائلم که الزام میشه کرد یا نمیشه کرد. ما ایمو بررسی دقیق این ادله متوجه میشید ای به کجای نظام اجتماعی اسلام منافات پیدا میکنه باهش. به اضافه اگر این باشه، پس بر ترک تمام واجبات و بر فعل تمام محرمات میشه تعذیر کرد. نمیشه تعذیر کرد؟ اسلام چقدر به مسئله نماز جماعت اهتمام داره؟ اسلام چقدر به مسئله پرداختن خمس اهتمام داره؟ به پرداختن زکات اهتمام داره؟ به رعایت حق همسایه اهتمام داره؟ حالا اگر یک کسی شب آمد تو کوچه 4 تا بوق زد، همسایه رو از خواب بیدار کرد، خب این رو ما چکارش کنیم؟ بگیم الزام میکنیم هیچ که حق نداره بوق بزنه، اگر بوق زد باید بخوابونیم شلاقش بزنیم مثلا؟ میشه واقعا در تمام موارد این گونه گفت؟ خب اینم یکی از همون موارده. بعدم عرض کردم به عنوان صغرای بحث، واقعا حالا اگر در یه روستا، دیروز مثال میزنیم، دیروز پریروز در یه روستا همه محجبه، یعنی یه خانم هست که موهاشو خیلی نمیپوشانه، بی حجابه یا بد حجابه به قول امروزی ها، که بنده فرقی بین بد حجابی و بی حجابی قائل نیستم، دو اصطلاح درست شده ولی این دو اصطلاح ملاکن به یک جا بازگشت میکنه. بد حجابی و بی حجابی هر دوش یکیه در عرف جامعه ما از نظر حکم فقهی و بازگشت به مجرای واحد. اسم شما عوض کردیم، اونم به خاطر این که خودمون رو راحت کنیم. شاید شوخیش اینه که دیدیم که بابا حریف نمیشیم، گفتیم پس اینایی که به اصطلاح پوشش کذایی دارن، اینا رو حکم بیهجابی برشون بار نکنیم، بگیم با بیهجابی باید مبارزه کرد و باید مجازات کرد، اینا بیهجاب که نیستن پس کذا. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ حالت شما، حالت چهرتون یه حالت بود که یه حرفی آماده گفتن دارید، لذا عرض کردم روشنه که شما بگید. بله،
بعد یه جایی داره از اون مثلا شاهده بوسری داره میداد بعد جوی میبنده تو بیه جا بسن نداره بوسری.
به نظر ما عرض کردم ملاکن فرق نمی کنه، عرفن و مفهومن همینه که شما دارید میگید. خب بله، منم توجه دارم به این، ولی میخوام بگم از نظر بازگشتش به یک جا بازگشت میکنه چه فرقی میکنه؟ چه کسی روسری اصلا رو سرش نداشته باشه، چه یه تنابی رو سرش از ایبر به او بر رد کرده باشه، از قسمت جلو و پشت موهاش همش بیرون باشه، اینا فرق میکنن ملاکن؟ ملاکن چه فرقی میکنن؟ خب بله، اسمش که یکیش داشتنه یکیش نداشتنه، از نظر حکم فقهیش دارم عرض میکنم، مردش اصطلاحاً. حالا اینم دلیل سوم آقایان بود که گذشت. دلیل چهارمشون این بود که اسلام اهتمام داره. 17 تا دلیل ما جمع کردیم از ایبر اوبر از ادله و اقوال آقایان. دلیل چهارمش اینه که اسلام اهتمام داره که احکامش در جامعه حتماً تنفیذ بشه، اجرا بشه. خب یکی از لازمه های اهتمامم اینه که اگه حکمی قرار باشه اجرا نشه، به زور اجرا کنه. ما عرض کردیم واقعا اسلام کبراش هم میگیم صغراش هم میگیم، اسلام واقعا اینه بناش که حتما احکامش به زور اجرا بشه در همه جا؟ احکام اسلام قرار بر اینه؟ خب اگه اینجوریه از نماز واجبتر داریم به نظر شما؟ که ما دیروز عرض کردیم نماز حقیقتش چیز دیگه است، اونی هم که امام صادق علیه السلام میفرمایند لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلاته، یا با تعابیر مختلف اونی که میفرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، اونی که مثلا میفرماید اول ما یحاسب به العبد الصلاة. ما عرض کردیم این صلاة روحش ولایت امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، اصلا این چیزی که ما فکر میکنیم نیست. ولی که این نماز قضایی هم بسیار بسیار مهمه، اما حقیقتش چیز دیگه است. حالا که بدون او اصلا هیچی چیزی شمرده نمیشود، هیچی نیست و حقیقتی ندارد و روحی ندارد. حالا برگردیم به بحث نماز. دلیل چهارم آیون، خب ما گفتیم اسلام دوست داره احکامش جاری بشه، ولی همه رو با زور میخواد جاری بشه؟ و اگه اینجوریه چرا امیر مؤمنان سلام الله علیه نمی آمدن بگن که یالا ای حکم تو اجرا، امروز صبح تو خونت نماز خونده یا نخونده؟ اسلام دوست نداره که نماز خوندن صبح جاری بشه، مردم نماز صبح بخونن؟ چرا آقا یک بار سوال نمی کردن نماز صبح خونده یا نخونده؟ یا تو جامعه اصلا چند نفر رو پیغمبر اکرم یا امیر مؤمنان خوابوندن شلاق زدن که موهاتون بیرونه؟ چند نفر رو خوابوندن شلاق زدن که چرا در نماز مثلا شرکت نکردید، چرا چنین نکردید، چرا چنان نکردید؟ بله مواردی بوده ظلم کرده، طرف ظلم فاحش کرده بوده، جلوشو گرفتن، اما نسبت به این احکام. لذا من اون روز عرض کردم بد نیست رفقا ما بحث مقاصد شریعت رو خوب دنبال کنیم. حقیر عرضم اینه، اسلام هر جا ببینه ظلم میخواد باشه جگر ظالم رو در میاد، جلوی ظلم رو به بهترین شکل میگیره، اما نسبت به احکام فردیه و و و و واقعا همین جوره. جاء الى الرضا علیه الصلاة و السلام قوم من الصوفیه، در یک عده از صوفیه آمدن خدمت حضرت گفتن آقا مأمون به شما پیشنهاد ولایت عهدی رو کرده، شما بپذیرید دیگه، آخه شما آدم خوبی هستی، رو زمین میشینی، غذای معمولی میخوری، سوار مرکب معمولی که اون زمان مثلا حمار باشه یا قاطر باشه میشی، شما برای ولایت عهدی خیلی خوبی. کان الرضا علیه السلام متکئن، تکیه داده بودن که گفتم معلوم میشه که اینی که بعضیا آیه عرب شایی میگن ما تکیه نمیدیم چون در محضر خدا هستیم، شوخیش اینه که از امام رضا هم جلو زدن، امام رضا علیه السلام تکیه میدادن. فستوا جالسن، کان الرضا علیه السلام متکئن فستوا جالسن، همجور مستقیم نشستن و فرمودن چی دارید میگی؟ اینا که مهم نیست، انما یراد من الامام قسطه و عدله، قسط و عدلش، بله ظلم رو و ظالم رو پدرشو در میارن. کان نبی خدا یوسف یجلس علی متکئات آل فرعون و یلبس العقابیب المترزت بالذهب والفضه، قباهای میپوشید که این سر یقش طلا داشت و فلان و اینها، ولی و کان یحکم بالعدل، این مهم و الا اونا رو که خب من انجام میدم ولی اونا ملاک. ببینید چقدر معصوم سلام الله علیه، چقدر مهم کارشون، شبیه جد اترشون امیر مؤمنان. وقتی او خبیث ها آمدن گفتن که او عبدالرحمن ابن عوف بود، کی بود؟ گفت آقا بیا به نمیدونم کتاب و سنت رسول و سیره شیخین عمل کن. خب بعضیا میگن آقا امیر مؤمنان یک کلمه میگفتن باشه، بعدن به حرف نمیکردن. اولا این خودش یعنی امضای سیره اون دو ملعون، و ثانیا هم معناش چی بود؟ معناش چی بود که در طول تاریخ این دروغگویی، دغلبازی و الی آخر یه جا می افتاد. حضرت فرمودن نخیر، کتاب خدا، سنت رسول خدا، و اونجا خودم میفهمم که خب فهم ایشون همون فهم رسول خداست و الهه. اینجا هم حضرت میتونستن به حسب ظاهر بگن بله حرف خوبی میزنید، آره دیگه من لیاقت دارم، شما برید ببینید چی میشه. یه حرفا چیه؟ آقا فرمودن که اینا ملاک نیست، ملاک عدله. حالا چی میخوام بگم؟ بله اسلام نسبت به بعضی از موارد به شدت مقابله میکنه، ظلم و چنین و چنان و الهه، اما در احکام فردیه اینه که اهتمام اسلام به این باشه که احکامش رو محقق کنه با جبر و زور و قلدری و شکنج مثلا شلاق زدن و تعذیر و اینها، نه همه موارد این گونه بگید
نیست. امام زمان
البته اونا رو میدانم، اونا اول کلامه، به اضافه این که حالا شما بذارید ما انشالله عصر حضرت رو درک بکنیم، بعدن از خود آقا انشالله سوال میکنیم آقا جون شما میخواید چه کار کنید. ما الان عصر غیبتیم و موظف به احکام عصر غیبت. بریم سراغ دلیل پنجمشون. دلیل پنجم آقایان قاعده لطف. خب طبق این قاعده چی؟ خب چرا دیگه، ارتباطش خیلی واضحه. خب عرض کردیم اگر قرار باشه جاری نشه بعد چه کار میکنه؟ الزام میکنه دیگه. دلیل اینو میگه، جواز الزام محل کلام ماست. آیا حکومت اسلامی، دولت اسلامی میتونه الزام کنه به حجاب یا نه؟ دلیل این بود که اسلام بناش اینه که حتما احکامش در جامعه پیاده بشه، بی تفاوت نسبت به پیاده شدن احکامش نیست. یکی از احکامش هم حکم وجوب حجابه. درست شد یا نه؟ پس اسلام تأکید داره بر این که حکم وجوب حجاب پیاده بشه. پیاده شدنش و تأکیدش هم به چیه؟ به اینه که اگر کسی به این حکم عمل نمی کنه الزامش کنه. خب بله دیگه، این استدلال اینه، ما قبول نکردیم دیگه. خب دلیل پنجم عرض کردم قاعده چیه؟ قاعده لطفه. یک کلمه ما عرض میکنیم، کیفیت استدلال اینه، قاعده لطف قاعده ایست مسلم و عقلی. عقل میگه که شارع مقدسی که یک ما رو خلق کرده، دو بنای او بر هدایتم هست، یه بار ما مکلف اصلا به تکلیف آی عرب شایی نیستیم، اما فرض اینه که احسب الناس ان یترکو صدا ان یقولو آمنا بالله و هم لا یفتنون. درست شد یا نه؟ فرض اینه شارع ما رو خلق کرده، ما رو مکلف به تکالیفی هم بگید کرده، این دو. سه، پس باید ما رو هدایت هم بکند. وقتی که حضرت موسی و برادرشون هارون رفتن پهلوی فرعون، اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اونجا وقتی که صحبت شد حضرت موسی و هارون چی گفتن؟ وقتی هارون گفت من ربکما یا موسی، که روایت داره جبرئیل میگه فنشرت جناحی للعذاب کله، بالهامو برای عذاب کل عذاب باز کردم، که پیغمبر اکرم میفرمایند جبرئیل رو من به شکل حقیقی دیدم، یک بال شرق عالم یک بارش هم غرب عالم رو پر کرده بود، که یک دلیل جهتش شاید این باشه که مظهر اقتدار الهی میخواسته باشه و شرق و غرب پر شده. حالا شاهد عرضم اینه که بعد روایت میگه که خدای متعال فرمود مه یا جبرئیل انما یعجل العذاب من یخاف الفوت، کسی عجله در عذاب میکنه که از خوف وقت میترسه. علایات پرانتز بسته برگردیم. اونجا وقتی فرعون گفت که و ما رب العالمین، رب العالمین الیاذ بالله کیه که اینجوری شد؟ حالا شاهد عرض من اینه، حضرت موسی و هارون گفتن رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پس برمیگردیم قاعده لطف. یک، خدا ما رو خلق کرده. دو، خدا از ما تکلیف خواسته. سه، پس خدای متعال باید ما رو هدایت هم بگید بکند. چهار، لازمه این که از ما تکلیف خواسته و باید ما رو هدایت کنه اینه که قاعده لطف فی کل موردین کیفیت استفاده و استلالش فرق میکنه. اینجا اینجوری میگیم لازمه یه مطلب اینه که خدای متعال زمینه عمل به دستورات دینش رو هم در جامعه محقق بکنه، به قول آقایون عرضیه و زمینه مناسب رو، عرضیه و زمینه مناسب رو فراهم کنه. روشنه؟ و فراهم شدن زمینه مناسب به چیه؟ به اینه که جامعه بی حجاب باشن، یک زن مؤمنه در جامعه بی حجاب راحت تر میتونه به حجاب پایبند باشه یا در جامعه محجبه. طبعا در جامعه محجبه. پنج معلوم شد. خب اگه قرار باشه جامعه محجبه نباشند و عمل نکنن، با لطف پروردگار با این بیانی که عرض کردم منافات داره، پس ما باید حاکم و شارع بتونه مجازات کنه کسانی که این زمینه و این به اصطلاح مهد و شرایط عمل به دستور دین رو میخوان از بین ببرن. خیلی چسبش سخت. خلاصه قاعده لورد جان، آخه ما با یک آیون با یک شرایطی مواجه شدن، باید یه چیزایی براش درست بشه دیگه، خلاصه چه کارش کنم. روشن شد کیفیت استدلال با قاعده لطف؟ پاسخش خب شما ها نقد کنید اگر نقدی دارید. اگه کسی میگه این در عقایده چی؟ سوال میکنم و شما بگید وقتی در عقایده در احکام به طریق اولا. یک جان بله عقاید بله میگه در عقایدش اکراه نیست، در اینش به طریق اول. دیگه از اساس کی اصلا گفته قاعده لطف به این معنایی که شما میگید واجب باشه؟
قاعدش کی لازمه؟
خیلی ها گفتن بله آیون بحث کردن. خب جوابش عرض کردن، یکیش اینه که خب ما نگاه میکنیم اصلا از اساس کی گفته قاعده لطف واجبه؟ جان؟ بله به این معنایی که آقایون میگن. به اضافه این که شارع کجا واجبه که بله این واجبه که شارع احکامش رو و محدوده احکام رو، توضیحاتش رو، دقتهاش رو به مکلف برسونه، تبیین بکنه. تازه همونایی هم اونایی رو که به مکلف نرسون لمصلحتن، باز خود شارع براءت شرعی و براءت عقلی و اینها رو برای مکلف قرار داده دیگه. قرار نداده؟ اگر این باشه تمام این مواردی که ما براءت شرعی و عقلی جاری میکنیم از چه باب جاری میکنیم؟ اصل حکمش بر شارع رسوندنش واجب نیست به خصوصه. روشن چی دارم میگم؟ شاهدش اینه که دنیا ما داریم براءت جاری میکنیم، استصحاب عدم داریم جاری میکنیم، مگه جاری نمیکنیم؟ چرا؟ خب اصل حکمش ما میگیم واجب نیست. نه، شارع لمصلحت اخفا هذا الحکم ولم یبینه للمکلفین، یا بینه للمکلفین فی العصر الاول ولیکن خفی علیهم فی الاصور الاتیه. الان ما چی میشه؟ مگه ما همه احکامی که به اون مکلفین و اصور اول بیان شده به ما رسیده؟ بله؟ نه حالا اون لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، باز او یعنی که سؤال بیشتر از اون حدی که لازم بوده بر انسان. حالا عرض بنده اینه، پس اصل بیان احکامش را هم تازه بنده عرض میکنم، یعنی من میخوام یه ترقی کنم. بعضی ها پاسخی که از این قاعده لطف دادن میگن اون چه که لطف بر خدا واجبه اصل بیان احکامه، اما عمل کردن به این احکام دیگه این داخل در قاعده لطف نیست. بنده میخوام پا رو فراتر بگذارم، هم اصل بیان احکامش هم که گفته که از باب لطف بر خدا واجب باشه. نه خیر، چی؟ هدایت چیه؟ اولا ما این هدایت رو میگیم هدایت فطری تکوینی، ثانیاً هدایت تشریعی، اما هدایت تشریعی در محدوده ای که من خالق و چیز احساس کنم که اینجا لازمه که باید بیان کنم. نه الزام به دست نمیاد جان، ابدا به دست نمیاد. اصلا بنده که جرأت اینجور تعابیر رو نمی کنم که بگم که آقا لازم است بر خدا. مثلا ما چرا خدای متعال بعضی چیزا رو خودش الزمه علی نفسه، خودش الزمه، اونجا خوب خودش الزمه، تازه اونم الزام خدا بر نفسش باز با اون چیزی که ما میفهمیم فرق میکنه. استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه این روایت رو میخوندن، حق علی الله نه لله، علی الله. خب کی حق علی الله میگذاره؟ کی آیه یعقوبی؟ خود خدا. حق علی الله نه ای که خدا خودش رو مجبور میکنه، بعد مجبوریت خدا که معنا نداره، بعد مگه میشه آدم خودش رو مجبور کنه؟ نه، یعنی یه قراردادی میگذاره خدای متعال، یه قانونی میگذاره، یه برنامه‌ای میگذاره که اینقدر این برنامه برای خدای متعال مهمه که تخطی از این برنامه رو روا نمیدارد، حتما خودش بهش عمل میکند. اینه معنای حق علی الله. حق علی الله الله یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من حبهما. کسی که اگر حبه از خردل، برید مراجعه کنید، به تعبیر من از سر سوزنم کمتر، حب اولی و دومی اگر در قلب کسی باشه، حق علی الله ان لا یدخل الجنه این شخص را. روشنه؟ برگردیم به بحثانا هازا. پس ما عرض میکنیم اصل قاعده لطف اول کلامه، ثانیاً به فرضم قاعده لطف واجب باشد، لطف واجب باشد، لطف در کجا واجبه؟ محدوده لطف کجاست؟ لذا محدوده در لطف در اصل هدایت، اونم هدایت با فرض تکلیف خواستن. خب شاره هدایت هم کرده، تازه باز همه احکام تبیین احکام هم که لازم نیست همش. شاهدش این آیه عرب شایی، ما معتقدیم که مگه تدرج در احکام نداشتیم؟ چطور مصلحت بالاتر که تدرج در احکام باشه آمد و جایگزین تبیین احکام شد؟ چطور ما میگیم بعضی از احکام هست که آقا و ولی از سلام الله علیه بیانش میکنن؟ حالا البته اینجا اختلافیه، آیا تبیین احکام و فهم دقیق و درست احکام یا نه از اساس یه احکامی هست که بیان میکنن؟ حقیر طبق اون تحقیق بسیار بسیار قاصرم اعتقاد دارم که امام زمان احکامی هم بیان میکنن، چون حقیر باز طبق مبنایی که اتخاذ کردم ائمه علیهم السلام حق جعل حکم رو دارن، جعل تشریعی، اما آیا از این حق استفاده کردن یا نکردن بحث دیگریه که از مراجع فعلی دیدم آیت الله فیاض حفظه الله ایشون این مبنای حقیر با فرمایش ایشون هماهنگه. دیدم ایشون هم میگن بله ولایت تشریعی دارن، مستقلا میتونن جعل حکم بکنن، اما جعل حکم عملا نکرده ان، که باز همینجا حقیر یه مقدار با ایشون اختلاف نظر دارم. چرا گاهی زکات بر اسب مگر قرار ندادن؟ این غیر از جعل حکمه؟ وجوب زکات بر اسب در برهی و فتره ای از زمان باز دوباره چه کارش کردن؟ ابطالش کردن. خود این که وجوب دادن زکات بر اسب جعل حکم، پس چیه؟ یعنی جعل که شاخدم نداره اصطلاحا. لذا حقیر طبق اون چه که در مدارک دینی هست عرض میکنم حق جعل هم داشتن. او روایت معروف محمد ابن سران که یادتونه دیگه، میگه کنتو اند ابی جعفر الثانی علیه السلام آقا امام جواد، فاجریت اختلاف الشیعه قال ان الله عز وجل لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة سلام الله عليهم اجمعين فمكثوا الف دهر ثم خلق الاشياء كلها فاشهدهم خلقها اینا رو شاهدان خلقت اشیاء قرار داد و اجرا طاعتهم عليها فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون بعضی‌ها میگن يحلون و يحرمون یعنی که فرمایشات خدا رو میرسانند یه دیگه يحلون و يحرمون نیست که چطور همه جا ما به ظاهر روایات عقض میکنیم چرا اگر روایت اسره معارضی میداشتیم به او عقض میکردیم يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى خذ هذه الديانه يا محمد محمد ابن سنان خذها اليك باز دوباره میگن این دیانت اعتقادت این باشه خب يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون تصریح داره میکنه به این جهت حق تحلیل و تحریم دارن نمیگن ما یشاؤون یعنی خودشون البته پر واضحه اونا که هرچی که حلال حرام کنن غیر از اون چی که خدای متعال بپسنده نیست ولی اختیار تحریم و تحلیل به یدشونه و پیغمبر کار رو کردن ائمه هدات مهدی اینم یه حق رو داشتن اعمال کردن یا نکردن عرض کردن بحث دیگریه برگردیم پس عرض ما این شد که لطف در اصل جعل احکامش بر خدا واجب نیست اگر در اصل جعلش هم واجب باشه در ایصال احکام به خدا لطف واجب بگید نیست بر خدا در ایصال احکام به مکلفین تا چه برسه در الزام به عمل به احکام بعدم یک چیز دیگه شما میگید باید زمینه مناسب رو فراهم کنه مگر الزام مگر فقط زمینه مناسب فراهم کردن به اینه که بگه همه باید با حجاب باشن شاهدشونه در ممالکی هست عده‌ای هم بی حجابن یا بد حجابن عده فراوانی هم به راحتی حجابشون رو میتونن چکار کنن رعایت کنن آیا زمان شاه زمان طاغوت که قبل از انقلاب مثلا آیا اونجا زنهای محجبه عمل نمی کردن؟ زمینه برای رعایت احکام براشون نبوده؟ عرض کردم اون چه دلمون میخواد یه چیزه ما نحن ابناء الدلیل ما میخواییم این دلیل ها رو در یه قالب و چارچوبه فقهی بررسی کنیم لذا به نظر ما قاعده لطف هم وافیه به این غرض نیست دلیل ششم انشاءالله برای پس فردا میگن فلسفه وجودی حکومت دینی همین است که حالا ببینیم آیا این هست یا نیست ولله الحمد.